علی شهر بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را علی ولی برهم علی فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ولی برهم علی فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده آزیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. عرض تسلیت داریم سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، همه سادات و ولی نعمت ما که در مرکز تشیع و در مرکز علوم اهل بیت به عنوان چراغ نورافکن و روشنی هست که همه رو به گرد خودش جمع کرده است. خدا رو شاکر هستیم که ما در جوار ملکوتی این بانوی گرامی اسلام هستیم که ثواب زیارت او برابر است با بهشت و جنت، و امیدواریم که خداوند معرفت این بانوی گرامی اسلام رو به ما بده که انشالله در هنگام تشرف به بارگاهشون انشاءالله با معرفت زیارتشون بکنیم. ممنون و سپاسگزاریم که بیننده این برنامه ما هستید، برنامه به نام حبل المتین که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داریم در این برنامه تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی مطالبی رو برای شما مطرح بکنیم که شاید برای اولین بار به گوش شما رسیده باشه و عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنته. به هر صورت بعضی از این مباحث که مطرح میشه منشأ اعتقادی هم میتونه داشته باشه و ما باید پیرامون این مباحث حتی لزوم داره و واجب هست و ضرورت داره که اینها رو بریم تحقیق بکنیم که آنچه که حقیقت هست رو پیدا بکنیم. به هر صورت ما فردای قیامت مسئول هستیم درگاه خداوند و از ما سوال خواهد شد، همین گونه‌ای که در قرآن هم هست. ما از دینمون، از آیینمون، از پیغمبرمون، از قرآنمون، از اماممون، ازمون سوال خواهد شد. همه این مباحث لازم است که انسان تحقیق بکنه، فقط بسنده به آنچه که از پدر و مادر یا از گذشتگانشون بهشون رسیده نباید بسنده کنه، بلکه آنچه که حقیقت داره و منطقی هست و مطابق قرآن هست و مطابق سنت هست رو پیدا بکنه که انشاءالله بتونه فردا قیامت پاسخگوی سوالات باشه. ما شما عزیزان رو دعوت میکنیم به دیدن این برنامه ها، پیگیری این برنامه ها و قضاوتی هم نمی کنیم، قضاوت رو به عهده شما عزیزان میذاریم و از بی ادبی جسارت تو این پرهیز میکنیم. از شما عزیزانی هم که روی خط میاد ان شاء الله با احترام به طرف مقابلتون سعی کنیم یک برنامه ما و شما یک برنامه کاملا علمی تقدیم همگان کنیم که واقعا موالی ما این گونه دستور دادن که حتی با اونایی که اهل دین نیستن، اهل مذهب نیستن، ما باید ادب و احترام باشون برخورد بکنیم. انشالله بتونیم تا پایان برنامه برنامه خوبی تقدیم شما عزیزان بکنیم و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. انشالله ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت ارتداد دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خیش قرار دادن و چشما و چشمان پر محبتشون رو به طرف برنامه ما دوختند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران رو از خدای منان خواهانم. رفع گرفتاری قضای حوائج، دعای اجابت برای همه از خدای منان مسئلت می کنم و امیدوارم که انشاءالله عزیزان هم با بزرگواری خودشون ما را از دعای خیر فراموش نکنند. بارها گفتیم با تمام وجود بر این عقیده هستیم موفقیت ما مرهون دعای خیر عزیزان و بینندگان گرامی است. و من قبل از اینکه برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز سوالات خودشون رو مطرح کنند، ناگزیرم بعضی از نکات رو خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنم. خب ما در یک عصر پرغوغایی داریم زندگی می کنیم که هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. این وهابیین نسل بنی امیه و تخم ترکه نواصب و خوارج هر روز با یک روی کردی دارن شیعه و عقاید شیعه و حکومت‌های شیعی را مورد هجمه قرار می‌دهند. من بارها گفتم که خدا را ما شاکر هستیم امروز مخالفین ما و دشمنان ما از جاهل‌ترین و نادان‌ترین افراد عصر ما هستند که اینها یخربون بیوتهم و ایدیهم، خودشون با دست خودشون دارن رسوا میشن و با دست خودشون خودشون رو دارن رسوا میکنن. جالب هست، من همین قبل از آمدن اینجا داشتم که از این شبکه‌های فتنه و وهابی رو میدیدم در رابطه با این مسجد قادفیض برای شما عرض کنم مشهد، که خب یک هفته برنامه گذاشتند و داد و بیداد و فریادشون گوش عرشیان رو کر کرد، آقا مسجد ما اهل سنت رو خراب کردن، چنین کردن، چنان کردن. حالا ما تو قضایای سیاسی به هیچ وجهی وارد نمیشیم چون شبکه من شبکه سیاسی نیست و به شبهات سیاسی هم ما پاسخ نمیدیم. شبکه های دیگری هستند که به این طور مباحث میپردازند. ولی برای من خیلی جالب بود که دیدم از امام جماعت این مسجد یک فیلمی پخش می‌کردند که بله قبل از اینکه این مسجد را شهید کنن، حالا
چه واژه‌ای،
بله واژه‌ای که حالا بس معلوم شد که مساجد آقایان هم به درجه شهادت نائل میشن. حالا این هم یک خلاصه تحفه جدیدیه، اصطلاح جدیدی. حالا این باید سوال کنن از لجنه دائم افتا این بدعت هست یا مثلا میتونه به مسجدم شهید بگه یا نه. البته از دیدگاه آقایان اصلا واژه‌های قرآنی احترام ندارد، احترام فقط اینها دارند و عقاید اینها و شخصیات مرتبط به اینها. جالب این بود، من خیلی برام جای تعجب بود که از حماقت این آقا که میگه من ارگان‌های اطلاعاتی خواستن گفتن که اگر ولی یه فقیه دستور بده که این مسجد رو خراب کنن نظر شما چیه؟ اگر اولوالامر دستور بدن این مسجد رو خراب کنن نظر شما چیه؟ گفتم اولوالامر که هیچی، پیغمبر هم حق نداره دستور بده این مسجد خراب بشه. خاک بر سر این تفکر و با این جسارت به مقام رفیع نبی مکرم
مسجد ضرار دستور.
بله اینها اگر واقعا این امام جماعت اون مسجد بوده دست اونهایی که این مسجد رو خراب کردن درد نکند، دستشون درد نکند، دستشون درد نکند. این کسی که اینقدر نسبت به نبی مکرم دارد بی احترامی میکنه که پیغمبر هم همچه حقی ندارد. من نمیدونم این احمقها، این افراد رذل، این تفکرات بنی امیه ای از کجا دارن میرویند؟ آیا اینها قرآن خواندن نخواندن، که یا قرآنشون همون مثل خوارج هست که برای شما عرض کنم از این گوش میگیرن از اون گوشتر میان بیرون. قرآن به صراحت میگه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. پیغمبر و خدا دستور بده کسی حق سخن گفتن نداره. فلان و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این واقعا باید گفت این چنین افرادی، این چنین مولوی ها، یعنی واقعا من اهانت می دانم واژه مولوی را برای این نواصب پلید و رد بخوام استعمال کنم، چون به مولوی ها اهانته. میگه پیغمبر هم همچه حقی نداره دستور بده یک مسجد خراب بشه. من نمی دانم اینها این آیه 107 و 108 سوره توبه را خواندن یا نه. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله. خب ببینید همین افرادی که مسجد ضرار ساختن، همین مثل همین آقایی که امام جماعت این مسجد بوده، بگید این اردنا الا الحسنا، ما می‌خواستیم در این مسجد نماز بخوانیم، خدمت کنیم، این مسجد محل اجتماع تمام اهل سنت ایران، شما بفرمایید محل اجتماع منافقین ایران بوده، نواصب ایران بوده، خیلی بهتر هست. ولی بدانید والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میدهد بر اینکه شماها همه دارید دروغ میگید، شما دارید اهانت میکنید. من والله نمیدانم. و جالب این هست که این شبکات دارن این حرف کفر آمیز و ارتداد آور رو، شما برید از هر مسلمان سوال کنید این جمله آیا ارتداد آور هست یا نه. کسی بیاد پیغمبر هم حق نداره همچی کاری بکنه. من نمیدونم این پیغمبر که شما دارید میشناسید، اون خدای الاغ سوار و این پیغمبری که چندین بار رفته بالای کوه خودکشی کنه و برای شما عرض کنم و امثال این قضایا، بر اون پیغمبر شما نمیتونه. پیغمبری که شما برای شما عرض کنم ابن تیمیه را از او بالاتر میدانید، بله این پیغمبر هم حقی نداره. ولی پیغمبر مسلمین قرآن داره النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تمام مفسرین میگن اولا بالمؤمنین فی جمیع امور دین و دنیا. این تفسیر بیضاوی و دیگران رو برید نگاه بکنید، یعنی این واقعا جمله ایست کفر آور و ارتداد آور. و این که نمیدونم پیغمبر هم نمیتونه، البته آقایان حق دارن. من فقط یک سوال اینجا، حالا که اینجا مطرح شد که این آقایان این همه سر صدا روی مساجد دارند، خوب در مسجد ضرار همین 12 نفری که مسجد ضرار را بنیانگذاری کردن، خود طبری به صراحت در تفسیرشون جلد 11 صفحه 23، 11 را ضرب بر دو کنیم یه دونه یه اضافه کنیم میشه صفحه 23، میگه قال المفسرین کان الذین بنوه 12 رجلا، اینها 12 نفر بودن از انصار بودن، خدام ابن خالد و جالب بن ثعلبه ابن حالتب، این جزء کسانی است که در جنگ بدر و در جنگ احد بوده. آقایان اگر مراجعه کنن اسطلقابی ابن اسیر جلد اول صفحه 237 صراحت داره بر اینکه آقای ثعلبه ابن حاتب از بنیانگذاران مسجد ضرار، این خودش اهل بدر بوده. حالا از این طرف قرآن داره میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله، محارب خدا و رسول بودن. حالا من نمیدونم این عبارتی که حدیث 3007 صحیح بخاری که نقل میکنن که پیغمبر به اهل بد نگاه کرد گفت اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید بکنید، فقط غفرت لکم، قبل از اینکه شما گناه بکنید، هر زنایی، قتلی، هر قضیه مرتکب بشوید، قبلا من شما را بخشیدم. حالا چرا این قد کفرت لکم شامل آقای
ثعلبه ابن حاطب و نمیدونم خزام و دیگران که در بدر بودن نشد. ولی باز میگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا والحمقا، که اینطور خودشون رو دارن رسوا میکنن. بنده تا کنون در رابطه با قضیه مسجد حاتفز اظهار نظر نکرده بودم، حالا یک قضایای حکومت تشخیص میده و البته این از دیدگاه آقایان صدام اولوالامر ملک عبداللهی که میره با برای شما عرض کنم رئیس جمهور آمریکا و نمیدونم نخست وزیر اسرائیل شراب میخورد، اولوالامر برای شما عرض کنم رهبر برای شما عرض کنم لیوی فرعون مصر اولوالامر، ولی مسئولین نظام و ولی امر یا ولی فقیه ایران نه، این اولوالامر نیست. حالا اینم یک معماییه که آقایان نتونستن. من فقط در اینجا دوستان اجازه بدن از بعضی از علمای اهل سنت، از بعضی از محترمین که در این زمینه میان مطالبی رو مطرح میکنن یا از تریبون نماز جمعه سخنانی رو میگن در رابطه با قضیه این مسجد، یه مقداری تجدید نظر بکنن و ببینن که آیا عوارض و عواقب این فرمایشاتشون با قرآن تطبیق میکنند یا با عقاید اهل سنت نسبت به اولوالامر تطبیق میکنند یا نمیکنند. مگر اینکه آقایان بگن آقا این اولوالامر برای صدام و نمیدانم فرعون مصر و ملک عبدالله و امثال این تطبیق میکنه، ولی اگر یک حکومت شیعی بود، شیعهاتون از اول کافر و مشرک و مرتد هستند، اینها را شامل نمیشه. گرچه خود آقایان فتوا دادن که اگر حاکم اسلامی کافر هم باشد قیام در برابر او جایز نیست و اطاعت از او واجبه. حالا مگر اینکه بگن شیعه ها از کافر بدترند. بله، ما در خدمت جناب امام
خیلی ممنون، سپاسگزاریم آقا، در خدمت شما عزیزان و بیننده هستیم و سلسله مباحث ما در ایستگاه حدیث منزلت بود و این ادامه داره، این سفر علمی ما، و چند سباهی رو انشاءالله در این منزلگاه اطراق خواهیم کرد و مباحثی که پیرامون حدیث منزلت هست از زوایای مختلف تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اتقان این احادیث و این روایات و این آیاتی رو که تا حالا تقدیم شما عزیزان شده و حقانیتش هم همینه که آقایونی که حالا ادعای وهابیت میکنن و اینقدر دارن تو بوقوکرنا میکنن نتونستن حتی به بخشی از این مباحث پاسخ بدن، نشون میده که امیرالمومنین علیه السلام سند حقانیت همراهش است و حدیث منزلت یکی از همون اسناد حقانیت هست که ما الان چندین جلسه است که داریم این حدیث منزلت رو از زوایای مختلف تقدیم شما عزیزان میکنیم. امشب از زاویه دیگه میخوام بحث رو آغاز بکنیم و اونی که این تنزیل و این که ما حضرت علی علیه السلام رو نسبت به هارون و نسبت به برادرشون حضرت موسی علی نبی نام علیه السلام هست رو میخوایم سوال بکنیم که چرا این مبحث اتفاق افتاده. حاجا یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های حدیث منزلت تنزیل منزلت حضرت علی علیه السلام به هارونه، یعنی تشبیه شده به جایگاه حضرت هارون حضرت علی علیه السلام. بفرمایید علت اصلی این تنزیل چیه؟ چرا به اوصیای دیگه، مگر همه انبیاء ما همونجوری که تو اون جلسه که خدمت حضرت عالی بودیم مفصل فرمودید همه انبیا وصی نداشتن، چرا به پیغمبر دیگه و وصی دیگه تشبیه نشده، به حضرت موسی و هارون تشبیه شدن؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله، فَأَمَّا الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا أَبَا صَالِحَ الْمَهْدِي أَدْرِكْنَا اللَّهُمَّ انصُرْ مَن نَّصَرَهُ وَاخْذُلْ مَن خَذَلَهُ. در رابطه با حدیث منزلت، بینندگان عزیزی که با ما در این 7-8 جلسه‌ای که حدیث منزلت را ما شروع کردیم بودند، عرض کردیم که این حدیث هم در جنگ تبوک هم در غیر جنگ تبوک این حدیث منزلت مطرح شده. نبی گرامی فرموده علی جایگاهش نسبت به من همان جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست غیر از نبوت، و علی خلیفه من هست بعد از من بر هر مؤمن و مؤمنه، حالا مگر اینکه خودش رو مؤمن و مؤمنه تصور نکند، حالا این بحث دیگریه. اما اینکه چرا این تشبیه فقط به حضرت هارون شد، با اینکه دیگر انبیا هم وصیتی داشتن، حضرت آدم ما قبلا در حدیث وصیت مطرح کردیم، شیس وصی او بوده، حضرت سلیمان وصی حضرت داوود بوده و همچنین حضرت شمعون وصی حضرت عیسی بوده و دیگران، ما من نبی الا و له وصیون. اینم بررسی سندی هم ما کردیم و ثابت کردیم که این روایت سندن صحیحه. یا در بعضی از روایات علی خاتم الاوصیا هست، علی افضل الاوصیا هست، این مباحث رو مطرح کردیم. ولی در میان این همه اوصیا، نبی گرامی علی را به حضرت هارون تشبیه میکنه. علت اصلش این هست که در میان اوصیای الهی تنها وصیی که در قرآن به تفصیل از او سخن گفته شده و تمام زوایای خلافت او مطرح شده، وصایت او در قرآن مطرح شده، وصی حضرت موسی حضرت هارون سلام الله علیهما هست. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، اینجا علت تنزیل منزلت هارون برای امیرالمؤمنین، شما ببینید در قرآن منازل و جایگاه و رتبه هایی که برای حضرت هارون مطرح شده، منزلت وزارت، اخوت، معاضدت، کمککار و مشارکت در امر. عزیزان دقت می کنند در این آیه 29 تا 32 سوره طه که حضرت موسی از خدای عالم درخواست می کند واجعل لی وزیرا من اهلی. اینجا بحث وزارت حضرت هارون مطرحه، وزیری و کسی که جایگزین من باشد و تمام امور من به عهده او باشد و سنگینی کار من را متقبل بشود و انجام بدهد قرار بده. پس بحث وزارت مطرحه. هارون اخی، نه از افراد دیگر، برادرم. خود جایگاه اخوت و بیت نبوت خودش یک بحثی است که حالا انشاءالله اگر از سوالات جای محسنی باشه من اینو مفصل توضیح میدم.
بله.
بحث معاضدت و کمککار، اشدد بهی عذری، خدایا حضرت هارون را کمککار من قرار بده و اشرک فی امری، در امر رسالت او شریکار من، همکار من باشد، دوشا دوش من در امر رسالت مرا کمک کند. ببینید در این آیه 4 تا منزلت مطرح شده، وزارت، اخوت، معاضدت و کمککاری و مشارکت در امر. خدای عالم هم درخواست حضرت موسی را به اجابت میرسانه، میگه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، ما درخواست تو را چکار کردیم؟ قبول کردیم، حاجت تو را برآورده کردیم. و اضافه در اینجا آمده جعل وزارت و اخوت و وصایت را به عهده خدا گذاشته. حضرت موسی نمیگه خدایا من برادرم را میخوام خودم وصی خودم، وزیر خودم قرار بدم، آی مردم شما جمع بشید برادر من یا یک کسی رو انتخاب بکنید به عنوان نخست وزیر من، وزیر من، وصی من، خلیفه من. نه، میگه خدایا تو قرار بده. بس معلوم جعل وصایت و جعل امامت
از طرف
خداست. در آیه 124 برای شما عرض کنم، وگر در رابطه با حضرت ابراهیم، اینی جاعلک للناس اماما، ما تو را برای مردم امام قرار دادیم. اینا جعلنا، نگه آی مردم اجعلوا لکم مثلا اماما، اینی جاعل فی الارض خلیفه، اینی جعلناک خلیفتن فرمان، تمام خلافت امامت جعلش به ید اللهه. شما ببینید در اینجا هم بحث وصایت حضرت هارون مطرح می شود. این چهار جایگاه را حضرت موسی از خدا می خواد و خدا هم چه کار می کند؟ اوتی دسولک یا موسی، ما درخواست تو را به اجابت رساندیم. من روایتی رو که انشاءالله حالا شاید امشب نرسم در جلسه بعدی عرض خواهم کرد که همین درخواست را نبی مکرم کرد که خدایا برادر من موسی از تو خواست تا برادرش هارون را وصی و خلیفه او قرار بده، برادر من علی هم کمککار من هست، من میخوام او را به عنوان خلیفه من انتخاب کنی. خدایا لم وحی فرستاد که یا رسول من درخواست تو مورد اجابت شد. این روایتی است که فخر رازی و دیگران همه نقل کردن، حاکم حسکانی همه نقل کردن، ان شاء الله این روایت رو عرض خواهم کرد. این چهار تا جایگاه در این آیات، آیه 29، 30، 31 و 32 مطرحه. جایگاه خلافت. قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. پس هارون به عنوان خلیفه حضرت موسی مطرحه. اگر نبی مکرم میگه انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی همونطوری که هارون رتبه خلافت از حضرت موسی را داشت، علی هم رتبه خلافت رو داره. سوره اعراف آیه 142. وجوب اطاعت از هارون. قد قال هم هارون فتبعونی و اطیعوا امری. به بنی اسرائیل میگه باید از من تبعیت کنید، باید از دستورات من اطاعت کنید. خب اینها نشان میده بر اینکه این واژه ها در قرآن آمده، نبی گرامی هم میاد با توجه به این واژه ها امیرالمؤمنین سلام الله علیه را تشبیه می کند به حضرت هارون. جالب اینجاست، اینم بد نیست دوستان به عنوان خلاصه داخل پرانتز از ما داشته باشن، ولی دوستان بزرگواری کنن دیگه خلاصه سوال در این زمینه نکنن. بنده اون دفعه یک عزیز سنی سوال کرد، گفتم من درسش رو نخوندم. انحراف قوم موسی در غیاب حضرت موسی. فأخرج لهم عجلا جسدا سامری آمد، خلاصه یک گوساله ای را درست کرد، خلاصه شروع کرد از این صدا در آمدن. فقال هذا الهكم و اله موسی. بله خدای شما همین گوساله هست. آی مردم اینطور داره صدا در میاره، اینطور حرف میزنه. و مردم هم تمام دستورات حضرت موسی را نادیده گرفتن. هر چه حضرت هارون گفت فتبعونی و اطیعوا امری، نه آقا به هیچ وجهی به درد ما نمیخورد. حضرت موسی یه چیزی گفت، حالا فعلا این سامری آمدی این گوساله رو درست کرده و خلاصه تا آخر قضیه. هارون با توجه به این که دید جمعیت رفتن به طرف گوساله پرستی، توحید و اون همه زحمات حضرت موسی و دستورات حضرت هارون همه نادیده گرفته شد، نیامد با بعضی از دوستان قیام کند، در برابر گوساله پرستا چه کار کند؟ جنگ و قیام را بندازد. ساکت ماند برای رعایت وحدت امت بنی اسرائیل. حضرت موسی آمد، عصبانی شد، گفت یبنه، شروع کرد از ریش برادرش گرفتن. عصیت امری، چرا دستورات من اسیان کردی؟ چرا گذاشتی مردم گوساله پرست شدن، از توحید برگشتن؟ حضرت هارون میگه یبنه اون، ای فرزند مادر. این یک تعبیر لطیفیه بله. که میخوام طرف رو یه مقداری به رحم و ترحم بیارن، میگن ای فرزند مادرم، یعنی میخواد اون عطوفت و اون محبت مهربانی مادر رو به رخش بکشه. یبن اوم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، از ریش سر من نگیر. اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم اگر در برابر این گوزال پرستان قیام بکنم بگی بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی. من حرفم رو زدم، اتمام حجت رو کردم، اطیعونی گفتم، اطیعو امری گفتم، فتبعونی گفتم، تمام اون حرفان که تو زده بودی، بحث توحید و غیره را گفتم، گفتم آقا این خلافه، این انحراف از آیین حضرت موسی است، ولی هیچ کس حرف من گوش نکرد. دیدم اگر در برابر اینها قیام بکنم در میان بنی اسرائیل تفرقه میافتم. خب اون آقایانی که میگن چرا امیر المومنین در برابر این انحراف امت قیام نکرد،
اینم پاسخش،
اینم پاسخش. این آقای ابن عبدالبر سنی در الاستیاب جلد دو صفحه 497 همین تعبیر رو داره که امیر المومنین، من دیگه نرفتم از نهج البلاغه بیارم، این تعابیر در خطبه های مختلف نهج البلاغه هست، در کتاب سلیمی ابن قیس هست، ابن عبدالحدید معتزلی دارد، ما اینا رو همه رو فعلا فاکتور میگیریم. استیعاب ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، از کتابهای معتبر تراز اوله. میگه امیر المؤمنین فرمود ان الله عز و جل لما قبض رسول الله قلنا، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت ما گفتیم ما هستیم اولیا و ولی امر بعد از پیغمبر، ولا ینازعنا سلطانه احد، این مقام خلافتی که پیغمبر برای ما قرار داده است دیگه کسی با ما مخالفت نمی کند. فعبا قومنا فولو غیرنا، قوم ما قریش خلاصه مخالفت کردن با ما، اون جایگاهی که پیغمبر برای ما قرار داده بود، خدا قرار داده بود، اینها رو به ما ندادن. فولو غیرنا، دیگران را آمدن خلیفه کردن. بعد میگه و ایم الله، قسم به خدای عالم، لولا مخافت الفرقه و ان یعود الکفر و یبور الدین لغیرنا، به خدا سوگند اگر ترس این نداشتم که میان امت اسلامی تفرقه میفتد، کفر دوباره بساطش رو پهن میکند و دین اسلام نابود میشود، قطعا حکومت را تغییر می دادم، در برابر هیئت حاکمه می ایستادم، همه را کنار می زدم و خلافت رو به دست می گرفتم. تصبرنا علی بعد الالم، به بعضی از دردها صبر کردم. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا تراثی نهبا، صبر چه صبری، صبری که خار در چشم، استخوان در گلو. یکی از چیزهایی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده تشبیه کرده خلافت امیرالمؤمنین را به خلافت حضرت موسی، شاید همین قضایایی است که در قرآن در رابطه با انحراف امت حضرت موسی در غیاب او صورت گرفته. نکته دیگر، اینم یه مقدار درد آوره، ولی عزیزان اهل سنت از ما این را هم در حد یک فرضیه داشته باشند. حالا انشاءالله سر فرصت ما اینها رو مطرح میکنیم. یکی از نکاتی که در رابطه با قوم بنی اسرائیل هست اینه، بنی اسرائیل با همه آنچرا که از حضرت موسی دیده بودن، اون همه معجزات، اون همه نشانه ها، اون همه تبلیغ، اون همه نجات از دست فرعونیان، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، شما ببینید بنی اسرائیل آمده دریای نیل کوچه کوچه شده، همه آبها پشت سر هم ایستادن، بنی اسرائیل حرکت کرد رفت، از اون طرف فرعونیان آمدن غرق شدن. شما ببینید چه معجزه مهمی، ولی وقتی که همین از دریا رفتن اون طرف، از رود نیل رفتن اون طرف، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، دیدم که یک عده بت‌پرستا یک بت‌هایی رو گذاشتن اطراف اونها، دارن طواف میکنن، اونها رو عبادت میکنن. قالوا یا موسی، یا حضرت موسی، تو که آدم خوبی هستی، این همه معجزه، این همه کرامت، هر چی ما خواستیم به ما دادی، مائده آسمان، چی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، همونطور که اینا بت دارن میپرستن طواف میکنن، یه بتی هم برای ما درست کن ما مشغول بشیم. ببینید، نمیدونم اسمید رو چه بگذاریم، ولی قرآن میگه قال انکم قوم تجهلون، شما قوم جاهلی هستید. شما بینید همین قضایا را جناب ترمذی، ابن تیمیه و دیگران با قطعیت نقل می کنند در رابطه با امت اسلامی. انشاءالله امیدواریم این آقایان کارشناسان شبکه ها به جای این همه فوش دادن، اهانت کردن، جسارت کردن، بیان اینها رو جواب بدن. یه مقدار به جای فریاد کشیدن صداشون رو ببرن بالا، اطلاعاتشون رو ببرن بالا. ترمذی با سند خودش از ابو واقد لیثی نقل میکنه ان رسول الله لما خرج الى خیبر مر بشجره للمشرکین. در بعضی از روایت داره بعد از فتح مکه در باوره. همه پیغمبر اکرم 21 سال برای این مردم زحمت کشیده، تلاش کرده. حالا خیبر 19 سال پیغمبر برای مردم زحمت کشیده. بعد از 19 سال مر به شجره للمشرکین یقال لها ذات انوار. دیدن یک دسته از مشرکین خلاصه یک سری درخت‌هایی دارند و اطراف این درخت‌ها برای شما عرض کنم اصلاحشون انداختن، طواف میکنن، این درخت‌ها را عبادت میکنن. فقالوا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. همونطوری که اینا درختی دارند و در اطراف این درخت طواف میکنن، عبادت میکنن، برای ما یه درختی درست کن، ما هم طواف کنیم، عبادت کنیم. فقال النبی سبحان الله. جناب آقای هاشمی سبحان الله گفتن جاش اینجاست. سبحان الله هازا کما قال موسا کما قال قوم موسا اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این همون سخنیست که قوم حضرت موسا از حضرت موسا خواستن وقتی که دیدن یک قوم یعکفون علی اصنامین، گفتن که یا موسا اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، برای ما هم چه الهی درست بکن. این همون حرفی که قوم حضرت موسی از موسی خواستن. شما مسلمان ها، شما صحابه، اینا دیگه صحابه بودن دیگه، اینا یهودی ها که نبودن، رفته بودن به جنگ یهودی ها، به جنگ یهودی ها رفته بودن، هم صحابه بودن. آقا بر یا رسول الله برای ما هم یک بتکی درست کن، ما هم یک عزایی در بیاریم برای شما، ارز کنم اطراف این بتها یک توافی چرخی داشته باشیم. پیغمبر فرمود سبحان الله هازا کما قال قوم موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. بعد فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لترکبن سنت من کان قبلکم، تمام سنت های زشتی که در امم گذشته بود در امت من قدم به قدم خواهد بود. جالب این است که آقای ترمذی می فرماید هازا حدیثون حسنون صحیح. میگن برای شما آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سنن ترمذی جلد چهارم صفحه 475. این هم بزرگواران در ذکر مبارکشون باشی. حالا ما نمیخوام چیزی قبول بکنن یا قبول نکنن، ولی حداقل این رو حمله بر اهانت و جسارت نکنن. اینها هم خواندن دارد، اونهایی که خلاصه گزارش تاریخی دارن میخوان واقعا خیانت در گزارش تاریخی نکنن، اینها را هم تو نرم افزارهاشون بیارن. حالا عبارت ابن تیمیه و غیره قاطعانه میگه بله صحابه برای شما عرض کنم از حضرت رسول اکرم همسه درخواستی کردن. شاید همین قضیه را بیش از 200 تا کتاب از کتابهای خلاصه عزیزان اهل سنت آوردن. من فقط یک نمونه رو اینجا مطرح کردم. حالا انشالله بعد ما سر فرصت اتفاقاتی که بعد از اسلام در امت اسلامی افتاد خواستیم مطرح کنیم، این را هم عرض می کنیم و جملاتی که آقای محمد ابن عبدالوهاب دارد در رابطه با انحراف امت اسلامی حتی در عصر پیغمبر، انحراف از توحید، اینها رو انشالله بارها هم گفتیم و خواهیم گفت.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا. واقعا همینجوری که میفرمایید این سنت من کان قبلکم واقعا نکته خیلی لطیف و ظریفی هست و بینندگان عزیز باید توجه بکنن به این، یا حدیثی رو که حضرت استاد در جلسات قبل هم فرموده بودن که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمود تمام اتفاقات و وقایعی که در زمان حضرت موسی برادرم اتفاق افتاده، در زمان من و در دین من و آیین من هم اتفاق خواهد افتاد. خب اینها هم مشاهده کردید، آیات رو روایاتی رو که حضرت استاد فرمودن کاملا حکایت از این داره که به صورت سنت من کان قبلکم تمام زوایاش اتفاق افتاده و اتفاق هم می افتد و در عصر ما هم داره تکرار میشه و دوستان عزیز باید دیگه خودش مواظب باشن ببینن و اینها همون هوشیاری و همون دقت و همون صراط مستقیمی هست که ما باید همیشه در اون راه باشیم و مواظب باشیم که به بیراهه و انحراف نکشیم. حاج آقا خیلی سپاسگزاری میکنم بابت این مطالبی که فرمودید. انشالله حالا دیگه فرصتمون تموم شد، ما دیگه این بخش بعدی که بخشی است که تعلق به شما عزیزان داره دیگه فرصت ندارم سوالی بکنم.
البته من یه توضیحی رو هم بدم، شاید بعضی از دوستان در رابطه بین چیزی که ما از سنن ترمذی که بس صحیح ترمذی میگن آوردیم، این مطلبی است که در صحیح بخاری اینها هم این قضیه آمده، ولی خب یه مقداری اومدن آقایان صدر ذیل قضیه را حذف کردن در صحیح بخاری، حدیث 3456 3456 خیلی حدیث روندی هم هست، 3456 اونجا نبی مکرم داره بر این که لا تتبعن سنن من قبلکم شبرن بشبرن، شما سنت گذاره وجب به وجب خلاصه عمل خواهید کرد، ذراعا به ذراع، قدم به قدم، حتی لو سلکو جحر زبن لسلکتمو، حتی اگر در گذشته یک فردی رو سوراخ سوسمار رفته بود، در امت من تو سوراخ سوسمار خواهند رفت. بعد جالب اینجا هست که خود جناب حاکم نیشابوری میگه اگر چنانچه لو جامع احد امرأته فی الطریق لفعلتمو، دیگه من این رو معنا نمی کنم. این واقعا نمی دانیم که قضیه برای شما عرض کنم چی هست. بله آقایان هم حرف ابن تیمیه هم که من گفتم داره خواستن ببینن، مجموعه فتاوا جلد 27 صفحه 137 رو عزیزان ببینن، جلد 27 صفحه 137 کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه، اونجا همین قضیه درخواست مسلمان ها و صحابه از پیغمبر که برای ما ذات انواتی درست کن، ایشون در اونجا اتفاقا اینه اضافه می کند، میگه بله حتی لو ان احدهم جامع امرته فی الطریق لفعلتموه.
بله
بله
خیلی ممنونیم، امیدواریم که بینندگان عزیز ما استفاده کرده باشن و فعلا یه سوال رو تونستیم مطرح بکنیم نسبت به جایگاه حضرت امیر و تشبیه به منزلت حضرت هارون نسبت به حضرت موسی بود که توسط حضرت استاد با آیات مشخص شد. انشاءالله الله در جلسات آینده ما این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. ممنون، سپاسگزاریم، فرصت کوتاهی بگیریم، برگردیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی چه بود بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بود بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است، یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید بخش اول برنامه و انشالله بخش پانی را هم همراهی میفرمایید. صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید و قبل از اینکه اولین بیننده بیاد روی خط، تذکری رو خدمت عزیزان بدم و اون اینکه اول اینکه پیامک ها رو لطف کنید بفرستید. خب مقدار پیامک الان اینجا هست و مباحث خوبی هم هست ما انشالله مطرح میکنیم. مزاحم برای این که عزیزانی که روی خط میان خواهش میکنیم فرصت کوتاهی هست، میخوایم بیشتر عزیزان بیان روی خط، چه برادران اهل سنت و چه شیعیان، اینکه سوالات رو از قبل آماده کرده باشید، سریع لطف کنید سوالات رو مطرح بکنید که انشاءالله ما هم پاسخ شما رو بدیم و دیگه به حواشی نپردازیم که بیننده بیشتری رو ما بتونیم روی خط بیانیم و استفاده کنیم از نظراتشون. جناب آقای حیدری از شیراز، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض ادب دارم
خدمت شما. سلامت باشید، مقدار صداتون بلندتر که ما هم بشنویم.
عرض سلام ادب احترام دارم جناب
آقای. و علیکم السلام جناب آقای حیدری.
همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی عزیز بزرگوار.
سلام علیکم.
جناب آقای محترمی عزیز، بنده از وقت استفاده میکنم که زیاد مزاحم نباشم، فقط می‌خواستم این وقت اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر در رابطه این مسئله که اون به اصطلاح جامعه که بنی اسرائیل به تشکیل می دادن و در اون زمان حضرت حاکم رهبری کرد و که این به قول من قضیه پیش اومد، من می‌خواستم ببینم آیا این جامعه بنی اسرائیل هم دیگه صحابی حضرت موسی و حضرت رسول بودن، اونا هم دیگه صحابی بودن دیگه، بالاخره همین اینا داخلشون پیامبرزاده و نمیدونم افرادی که منتظر پیامبرم بودن، تازه نسبت به جاهلیت زمان حضرت محمد و اون مشرکین کفاری که تازه اسلام آورده بودن و صحابی شده بوده، من فکر میکنم اینا یه مقدارم جلوتر بودن از نظر فرهنگی دینی. پس بنابراین به جایی که بیام حضرت هارون رو بخواییم توی این قضیه آقای زیر کارنشناسان شبکه های وهابی زیر سال ببرن، بهتره که این جمعیتی که تحت عنوان صحابه تشکیل میدادن جامعه بنی اسرائیل رو، اونا را باید قطعا زیر سوال ببرید. اینا که دارن میگن که پیامبر رسالتش فقط در حد پیامرسانه و وظیفه‌ش هم بوده که فقط بیاد یه پیامی برسونه دیگه، هیچ نه از ارتباطی بوده و نه بعد از شهادتش مرگش، اینا دیگه رابطه با این دنیا ندارن. پس بنابراین اون جامعه هم که پیام بهشون رسونده بوده از قبل، خودشون هم پیامبران در اون جامعه زیست میکردن و عملا اینا از نواده ها و نوادگان پیامبران قبلی بودن، اینا صحابی های خاص و صحابی های عام تشکیل میدادن. یه مسئله میخواستم از کنم، بعد مسئله دیگه واقعا تو اینی که برای شخص از وقت نبی مکرم از طریق دستانی شبکه های وهابی بلنگ وی شبکه های وهابی میشه، میخواستم این برادران مسلمان هم از شیعه و سنی دقت بیشتری داشته باشن توی این قضیه. و واقعا به خاطر اینکه شخص نبی اکرم دارن زیر سوال میبرن به بدترین شکل و بدترین وجهی که به قول معروف زبان قاصر از بیان چیزاش تکرارشون. و منظور اینه که خب افرادی که به اونجا به حضرت علی را اولا کودتای گرفتن قدرت در قبل از هر گونه رأی‌گیر حالا صغیرا هم اگه ما یه میزان رقابت به قول معروف برابر حساب بکنیم اول باید قدرت اینا کودتا و قدرت در دست گرفتن زمانی که قدرت در دست گرفته شده طبیعیه. بعد میان اصرار میکنن که چرا اون موقع خب مردم حضرت علی رأی ندادن در رابطه با جنگایی که حضرت علی داشته دشمنی که داشته اول جنگی که حضرت علی داشته حضرت علی در بکا پیامبر و جنگ هایی که خود پیامبر تدبر کردن و لازم میدونستن به عنوان فرمانده جنگی در معیت از پیامبر شمشیرین کشیدن و می جنگیدن و عملا خب تعدادی هم از طرف مقابل کشته بودن. بنابراین به جایی که ذهنیت ایجاد بکنن اینا افرادی بودن که در جنگ هایی که با پیامبر و شخص خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دستوریشون وارد جنگ شده بودن از بین رفته بودن. بله طبیعیه که اونا نسبت از حضرت علی دلخوشی نداشته. من سپاسگزارم.
بله
ممنون.
اجازه کردید سپاسگزاری میکنیم از دستوری که فرمودید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. جناب آقا محمد از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای محسنی بزرگوار.
سلامت باشید.
و همچنین عرض ادب و احترام و سلام مخصوص خدمت جناب آقای غزینی بزرگوار.
سلامت باشید. در خدمتتون هستم جناب محمد.
آقای غزینی به قول معروف الوعده و وفا شما هفته قبل بنده تماس گرفتم. البته بنده این ماه این نوبت متاسفانه مجبور شدم با اسم دیگه بیام. من رضا هستم از سنندج یا همون از تهران، ولی چند روزه من دارم تماس میگیرم و شمارم رو راه نمیدن به استودیو. امروز ناچارن هم شمارم رو عوض کردم هم با یه اسم دیگه به امیدی که استودیو راه پیدا کنم که همچین چیزی هم اتفاق افتاد.
دوستان ما تو اتاق رضا این رو صحتش رو به ما اعلام بکنن که آیا آقا رضا تماس گرفتن. نگاه کنید آقا رضا، اگر شما میخواید با این شاگردا بیایید مثلا به قول معروف یه حقانیتی برای خودتون مطرح بکنید، ما توی برنامه‌مون نشون دادیم عقاید مختلفی مثل شما و خیلی بدتر از شما صحبت کردن اومدن روی خط و بارها و بارها اومدن. اصلا این شاگردی که شما به کار بردید شاگرد منصفانه ای نیست و شما
من نمیگم این
ما خیلی از اون دیگه بینندگان از اون خودشون دیدن اذعان کردن و گفتن و این گفته شما خیلی جایی نداره برای مطلبی که بخواید شما مطرح بکنید. بله بله خب خیلی ممنون جناب آقای علیرضا از گلپایگان.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
درود بر شما.
سلامت باشید. آقای قزوینی، آقای حسینی چند تا سوال آزاد داشتم، اجازه است بپرسم یا باید مربوط به برنامه باشه؟
مربوط به برنامه باشه بهتره، اگه آزاد واقعا بحث احکام و اینا نباشه.
نه بحث احکام نیست.
بفرمایید.
بله میخواستم که در مورد رجعت امام حسین و بقیه اماما از احادیث اهل سنت اگه باشه بهتره و قرآن یه چند تا مطلب بیارید. و اینکه در این میگفتن که این 12 نفری که در کتب اهل سنت اومده که خلیفه روی زمین میشن و شیعه منتسبش میکنن به 12 امام، این 12 نفری که توی کتب اهل سنت اومده توی اونا نوشته که اینا به خلافت میرسن، ولی حضرت مثلا حسین و بقیه اماما که به خلافت نرسیدن، در صورتی که شیعه ها این دوازده نفری که در کتب اهل سنت اومده که خلیفه حضرت محمد هستن و به حق هستن دارن وصلش میکنن به همون 12 امامش، در حالی که گفته که اینا به خلافت میرسن ولی حضرت مثلا 12 امام ما که به خلافت نرسیدن. خواستم در مورد این توضیح بدید.
چشم. در رابطه با سوال اولتون جناب آقای علی رضایی بزرگوار، شب شنبه عصر جمعه زنگ بزنید برنامه برای شما از کنم به سوی ظهور. حضرت آیت الله طبسی هستن و برادر بزرگوارمون جناب جای کلباسی. این در حوزه تخصصی آقایان هست، اونجا زحمت بکشید تماس بگیرید یا پیامک بگیر، همون برنامه که ما داریم 8:30 تا 10:30 نه ظاهرن زودتر شروع میشه، 8 خورده شروع میشه تا نزدیک 10. این مربوط به اون آقایان هست، اونا جواب دادن. هفته گذشته هم من بحث رجعت را از دیدگاه قرآن و غیره مفصل مطرح کردم، شما میتونید
برنامه فایل ورده برنامه ما را که روی سایت هم از سایت ولی عصر خط تیره aj.com و سایت ولایت‌تیوی.com ببینید. اما در رابطه با برای شما عرض کنم 12 خلیفه‌ای که پیغمبر اکرم فرمود ان هذا الامر لا ينقضی حتی يمضی فیهم 12 خلیفه، این امر اسلام از بین نخواهد رفت مگر اینکه 12 خلیفه من بیایند. نگفته 12 نفر خلافت کنند. ببینید بحث این که خلیفه پیغمبر هست یک بحثیه، این که اینها خلافت بکنن یک بحث دیگریه. و اضافه خب این رو شما مراجعه کنید حدیث 45-98 صحیح بخاری. و اضافه ما یک سری ما روایاتی داریم که تعبیر کردن که عدت نقباء بنی اسرائیل، آیا همه نقبای بنی اسرائیل خلافت کردن؟ یا حضرت هارون که به عنوان خلیفه رسمی حضرت موسی بود در غیاب حضرت موسی واقعا تونست خلافت کنه؟ یا برای شما عرض کنم مشکلات دیگری داشت. و اضافه در بعضی از موارد هم آمده که روایت داره که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این 12 نفری که خواهند آمد به عنوان خلیفه من، مردم در حق اینها ظلم خواهند کرد. لا یضره من خالفه او فارقه، اینها خلیفه من هستند، مخالفت مردم ضرر به خلیفه بودن اینها نمیزند، جدا شدن مردم از اینها به خلافت اینها چیه؟ ضرر نمیزند. ولذا این کاملا واضح و روشن هست برادر عزیزم، این که آیا اینها خلیفه پیغمبر بودن یا نبودن امریست، این که آیا مردم گذاشتن اینها خلافت بکنن یا نکنن یک امر دیگریه. نبی گرامی در مکه 13 سال بودن، پیغمبرم بودن، ولی اون همه اذیت و آزار پیغمبر نتونست حرفش رو به مردم برساند. و اضافه پیغمبر، اضافه اینکه پیغمبر بود، امام بود و موظف بود حکومت اسلامی تشکیل بده. چرا نبی مکرم از این اختیار خدا داده خودش برای تأسیس حکومت در 13 سال مکه اقدام نکرد، ولی به مجرد اینکه آمد مدینه دید زمینه فراهم هست، مردم قبول میکنن، خلافت تشکیل داد. ائمه علیهم السلام هم خلیفه پیغمبرن چه مردم بخوان چه نخوان. بله اگر زمینه در جامعه فراهم بشود اینها مکلف هستند از طرف خدای عالم اقدام به خلافت، اقدام به دفع ظلم، اقامه عدل و تأسیس حکومت اسلامی کنند.
خیلی ممنونیم جناب آقای علیرضا گلگون. خب آقای آقا رسول از کرمانشاه، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام آقا رسول.
خدمت آقای غزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا رسول عزیز
بفرمایید. آقا رسول
حاجی، آقا شما امشب از جریان هارون و سامری و موسی گفتین، چرا حضرت موسی قبل از رفتن به 40 شب کوه طور دستور نداد سامری را بکشن یا زندانی کنن، یا خدا دستور نداد که
آقا جان شما که خود دما فرمودید آقا قصاص قبل از جنایت حرامه؟
خب علم که داشتن.
خب آقا جان علم داشتن، مگر اینا موظف بودن به علمشون عمل کنن؟ پیغمبر اکرم هم علم داشت بر این که خالد ابن ولید میاد در جنگ احد قضایا از پشت حمله می کند و 70 نفر از عزیزانش می کشه. بینید این اینطوری که نیست برادر بزرگوار، قبل از جنایت که نمیشه که انسان قصاص بکنه عزیز دل من. بله خب شما ببینید، بله پیغمبر اکرم نسبت به اون کسانی که نسبت فحشا به همسرشون دادن حدم زد درباره اونها، حسان ابن ثابت از مستعب ابن اساسه است، خواهر زن خودش هست، خب اینها را قبلا پیغمبر اکرم اینها را میکش یا قبلا شلاق میزد یا اینها رو برای شما عرض کنم در مدینه حبس میکرد، در اون قضیه سفر با اینها نبودن. خب همه مردم پیغمبر داره قصاص قبل از جنایت میکنه. بله.
یعنی علم داشتن و این کار رو نمیکردن؟
دیگه ما که معتقدیم در سوره
دین یعنی خدا آیه 26 شیطان رو به درگاه خودش راه داد.
بله.
و بعد دشمن آدم شد و بعدم بیرونش کرد. واقعا اینها خدا که دیگه نمیشه بگیم علم نداشته، خدا هم شیطان رو راه داد بعد هم بیرونش کرد.
خب خدا هم واد شما را بیامرده. خب شیطان را از روز اول خدای عالم نمی آفرید. یا اون زمانی که در میان ملائکه ها بود به یکی از این ملائکه ها میگو بری شیطان خفش کن دیگه این همه جنایت نکنه.
بله، در همین جریان 40 روز خدا به حضرت موسی میگه این نفتن نقومه که من بعدی که و ازل لهم السامری.
بله.
من گویا خدا اصلا موسی رو خوانده برای 40 شب که امت رو گرفتار کنه.
دیگه ببینید جناب آقا رسول عزیز،
جناب
آقا رسول اجازه یک جمله رو من بگم خدمتتون. دنیا دنیای امتحانه
و ابتلا. بله.
ببینید دنیا دنیای احسب الناس ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم تصور میکنن بگم ایمان آوردیم دیگه امتحانی نباشد؟ ببینید دنیا دنیای امتحانیه. فرض الان یک امتحانی است برای بنده، آیا اون حقایقی که من تو سینم هست میتونم بگم یا نگم؟ اگر کوتاهی کردم فردای قیامت مسئولم. شما عزیز بزرگوار این مطالبی که میشنوید ما نمیگیم قبول کن، ولی حداقل برید بررسی کنید، تحقیق کنید، ببینید این مطالب درست است یا درست نیست. حضرت عالی یک طور امتحان داری آقا رسول عزیز، بنده هم یک طور دیگر امتحان دارم. اگر سوال دیگری داری در خدمتتون هستم.
بله، علتی چون ما از علمامون که سوال میکنیم اینها میگن که خب اگر مثلا شیخ ابوبکر و عمر یا مثلا علت این که پیامبر مثلا عایشه رو طلاق نداده دلیل بر اینه که پس اینها خوب بودن، ولی اگر اینجور سوالی باشه خب پس این دیگه مشکل میشه. و علت این که این همه لعن و نفرینی که خدا در قرآن بر امت و صحابه موسی کرده، زور بد علیهم و ذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، در حالی که اینها همه اولاد یعقوب پیغمبر بودن، علت یا مثلا اینها رو لعن و نفرین کرده چیه؟ آیا خدا هم صفوی رافضی بوده؟
ببینید این برای شما عرض کنم بحثی که مطرح می‌فرمایید یک بحثی است که جناب آقا رسول عزیز یک کمی باید دقت بیشتری بشه. این که نمیدونم از علما سوال میکنید، حالا اگر فرمایشات این علما برای شما قانع کننده هست خب قبول کنید، شما هیچ مسئله ای نیست، ولی اگر چیز نیست برای شما عرض کنم یک بحث دیگری هست. ببینید شما، من فقط یک آیه از قرآن رو این رو برید سوال بفرمایید از علمای بزرگوار در سوره تحریم آیه 5، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. حالا اون قضیه سقط قلوبكما و غیره، حالا ما نمیخوام تو اون باب بریم، خطاب به زنان پیغمبره، امهات المؤمنینه. در این که اینا امهات المؤمنین هستند هیچ شک شبهی ما نداریم. اگر کسی بیاد انکار کند که همسر پیغمبر ام المؤمنین هست، قرآن رو انکار کرده. خیلی بی پرده ما بگیم شیعه یا سنی، وهابی یا غیر، فرقی نمی کند، اینها مادران همه مؤمنین هستند که حق ازدواج با اینها را ندارن. اگر امروز حضرت خدیجه سلام الله علیها، عایشه بیاد، هیچ مسلمانی نمیتواند با او ازدواج بکنه. یعنی بر همه مسلمان ها تا قیام قیامت اینها مادرند. ولی این که اینها چون خوب بودن از همه بهتر بودن، بهتر از اینها نبود، این امثال این با منطق قرآن نمیسازه. این طلقکنه ان یبدله ازواجا خیرا منکنه. ای همسران پیغمبر، اگر پیغمبر رضایت کنید پیغمبر شما را طلاق میده و به جای شما زنهای بهتر از شما برای پیغمبر در نظر میگیره. خب اگر اینها بهترین زنان عصر بودن از اینها بهتر نبود، خب این آیه خیرن من کنه، اون وقت شما ببینید مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن، ابکار، ببینید اصلا این عبارت ها که وقتی میاد فدای نبی مکرم بشم قربانش برم، خلاصه اینها خلاصه قلب پیغمبر رو خوشحال میکنه، ولی یک زنهای اینطوری 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 برای شما عرض کنم برای فرد عادی هم باشه خلاصه قند تو دلش آب میشه. ببینید این قضایا در قرآن هست آقا رسول عزیز و بزرگوار. بله حالا اگر حرف اونها شما را قانع میکنه خب
یک سآلی دیشب یک کسی از شیعیان از آقای دیشب بود یا پریشب از آقای تورشابی میپرسید که علمای یهود و نصارا برای اینکه امتشان مسلمان نشن اسم پیامبر ما را از تورات و انجیل حذف کردن و گناه این کار به گردن اون علمای یا به گردن خود اون مردمیه که الان به اسلام ایمان نمیارن. اما بعد این مسئله رو مطرح کرد که آیا ممکنه که امامت هم در قرآن آمده بوده ولی اونهایی که نگذاشتن پیامبر وصیت نامه بنویسه حذف کرده باشن. این من خدایش میخواستم همین رو بدانم که واقعیت ممکنه همچی چیزی بوده باشه، همچی مسئله که جلوگیری کرده باشن.
ببین آقا رسول عزیز ما نمیخوام بگیم بوده یا نبوده،
ولی
شما یه آدرس دو تا آدرس من میدم خدمتتون. شما اگر الحمدلله اهل فضل هستید، شما اهل مطالعه هستید، کتاب در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298 و تفسیر آلوسی روح المعانی جلد 6 صفحه 193 ذیل آیه شریفه 67 سوره مائده از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که میگه کنا نقرأ فی عهد النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میگن آیه 67 سوره مائده را ما زمان پیغمبر اینطوری قرائت میکردیم، کنا نمیگه کنتو، ما صحابه در عصر پیغمبر این آیه را اینطوری بیان میکردیم، ای پیغمبر به مردم ابلاغ کن علی ابن ابی طالب ولی مؤمنین، ولی امر مؤمنین است، اگر ابلاغ نکنی رسالت ناتمامه. ولی الان در قرآن هایی که عزیزان اهل سنت دارن از این عبارت خبری نیست. این از بزرگواران اهل سنت سوال بفرمایید، جوابی که دادن این رو سیوطی نقل میکنه، البته سیوطی عبارتش این هست که ان علیان مولا المؤمنین، ولی در آلوسی جلد 6 صفحه 193 البته آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 ایشون هم دارد که ان علیان مولا المؤمنین. این سه تا آدرسی که الان تو ذهنم بود خدمتتون عرض کردم، یا مثلا خود جناب خلیفه و عایشه ام المؤمنین میگه سوره احزاب زمان پیغمبر که ما میخواندیم به اندازه سوره بقره بود، 200 آیه از سوره احزاب حذف شده. شاید ما که نمیدانیم چیه، در میان این 200 آیه که حذف شده چند آیه درباره امامت ائمه بوده، امامت امیرالمؤمنین بوده. این آقایان بیان به ما بگن این 200 آیه که حذف شده، اگر میگن نسخ شده، قرآن میگه ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها و مثلها، اگر نسخ کردیم یک آیه مثل یا بهتر از اون میاریم. یا نه آقایان میگن این آیات بوده نسخ شده، قرائتش حکمش مانده. بفرماین این 200 آیه ای که از سوره احزاب حذف شده چه احکامی بوده، یا به سند صحیح نقل میکنن که جناب عایشه میگه نمیدونم یه آیه رو در یک ورق برای شما عرض کنم گیاهی نوشته بودم زیر فرشم بود، آقا بوزه آمد خورد، شاید اون طرف این ورقم خلافت امیرالمؤمنین بوده بوزه خورده تمام شد رفت. حالا اگر اینو سوال بفرماید از این بزرگواران جوابش بیارید ما ممنون میشیم. آقای حسینی
تقریبا 12 دقیقه با شما
داشتم. آقای حسینی ببخشید
جان دل.
آقای حسینی
بله
یک امروز صحبت در برنامه درباره حضرت عایشه ام المؤمنین بود، بعد میگفتن که ایشان به جنگ جمل رفته اما توبه کرده و خدا او رو بخشیده. اما آقای حیدری، اولا که ما که اهل سنتیم، اینها میگن که برای قرآن، برای امامت فقط از قرآن دلیل بیارید، بعد هم که شما احادیث شیعه را آوردین میگن همه احادیث شیعه باطله، به جهتی که هر مثلا یکی از شیعیان ممکنه چه اشکالی داشته باشه، در حالی که ما تناقضات اینا ما رو خسته کرده.
شما از اوغلا حرف بزنید آقا رسول عزیز، شما بله؟ از اوغلا حرف بزنید، از بله. مولوی های عزیزی که هستن در منطقتون، از این ماموستاها حرفای اینها رو جناب آقای ماموستا راستی
میگن که اگر حضرت عایشه چون تمام احادیث اهل سنت یا نصفش حداقل از احادیث حضرت عایشه ام المؤمنینه، بعد جنگ جمل و پشیمانی خودش را دلیل بر مشکل بودن احادیث نمیگیرن، ولی این احادیث را همه رو به سبب کوچکترین چیزی به سبب رافضه باطل اعلام میکنن.
بله.
من نمیدانم والا اینا آخر به کدام حرف اینا میشه
باور کرد.
بله. البته ببینید بله. همه احادیث اهل سنت در عایشه است این باطل آقا رسول. ببینید
تحیر ما رو گرفته.
کلن احادیثی که آیان اهل سنت آوردند بنابر آنچه که جناب ابن حزم اندلوسی آمار داده، خیلی دقیقم آمار داده، میگه از عایشه 2200 10 تا ما برای شما عرض کنم روایت داریم، 2210 روایت از عایشه نقل شده، اگر کسی بیش از این هست باید برای شما عرض کنم مدرک بیاره. بله, بله.
خب ممنون
شما، ممنونیم آقا، بزرگواری کردید آقای رسول.
شما دعا کنین آقا، خدا
به حق حضرت زهرا شما رو موفق می‌دارد، حق را برای همه ما روشن و توفیق تبعیت از حق را به ما کرم کنه.
بله، من میگم که اگر واقعیت علی به منزله هارون از موسی بوده، چرا ابوبکر و عمر شیخین بزرگواری که نماز شبشان ترک نمی شده و روزه و عبادت و جهاد و همه خوبی های اینها، از اینها توقع نبوده که این انحراف رو در امت بندازن، این همه الان اختراق و اختلاف باشه، و اگر نه از یزید که میگن شراب خور بوده که توقعی نبوده که او بخواد حسین را ظلم کرده باشه یا بکشه.
بله.
ببینید آقا رسول عزیز، پیغمبر اکرم فرموده من دارم میرم بعد از خودم کتاب خدا و اهل بیتم رو میگذارم، حتی اگر این حدیث درستم باشه که درست نیست، پیغمبر آیان اهل سنت میگه نی تارکن فی کن کتاب الله و سنتی، نگفته کتاب الله و اصحابی، کتاب الله و ابوبکر، کتاب الله و عمر، کتاب الله و عثمان، نه همچه چیزی نگفته. فردای قیامت برادر بزرگوارم عمل جناب آقای ابوبکر نمیتواند حجت برای حضرت عالی باشد، عمل آقای عمر برای شما حجت نمیتواند، سخن پیغمبر باید حجت باشه. شما این حرفتون، من با همه احترامی که برای شما داریم، در یکی از این سایت‌های وهابی گفت ابن تیمیه گفته توسل به پیغمبر حرامه، پیغمبرم بیاد بگه توسل جایزه ما قبول نمی‌کنیم. خب این مثل همین چیزی که من از امام جماعت مسجد فیض برای شما عرض کنم، میگه پیغمبرم نمیتونه دستور بده مسجد خراب. خب این دیگه مشخصه اصلا نه دین برای اینها مطرحه، نه قرآن مطرحه، نه حرمت نبی مکرم مطرحه.
بله.
ما متشکریم، الان 16 دقیقه خدمت شما بودیم آقا رسول عزیز.
خیلی ممنون، تشکر.
درود بر شما خدا نگهدار. خب سرکار خانم قرقزلو از مشهد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
با عرض سلام خدمت آقای غزنینی و شما و عرض تسلیت به خاطر این شام غریبان حضرت معصومه علیه السلام. ببخشید سوالی که من میخوام بپرسم در مورد موضوع برنامه شما نیست، ولی در مورد ولایت امیرالمومنینه. سوال من اینه که مگر ولایت از طرف خداوند به امام واگذار نمیشه؟ پس چرا روز اولی که پیغمبر میخواستن ولایتشون میخواستن تبلیغشون رو علنی بکنن اون مهمانی رو میگیرن و روز سوم مهمانیشون که موفق به صحبت کردن میشن این مقام رو تعارف میکنن، یعنی میگن چه کسی حاضر است وصی خلیفه و وصی من باشه، بعد که بین همه اونا فقط حضرت علی دست بلند میکنه. من میخوام بدونم این چه چیزی داشته، علتش چی بوده؟
در حقیقت اتمام حجتی بود خواهر بزرگوار، اتمام حجتی بود که فردا قریشی که مدعی مدعی ریاستن، مدعی هستن که ما باید خلاصه فرماندهی رو داشته باشیم، ریاست رو ما داشته باشیم، فردا نگن اگر پیغمبر یک رفراندومی گذاشته بود، یک فضای دموکراسی درست کرده بود، ما ایمان می آوردیم خلافت به ما برسد. پیغمبر خدا از روز اولم می دانست به وحی الهی غیر از علی هیچ کسی چیه در این قضیه اقدام نمی کنه، پاسخ نمی ده. این برای نبی مکرم واضح و روشن بود، خاص برای اینکه برای مردم، برای اون 40 نفر، برای سران قریش هم اثبات کنه که بابا اگر یک فضای دموکراسی هم بود برای شما همین برنامه رو داشتم، شما زیر بار حق نمی رفتید، شما آدم های لجوج هستید و اهل منطق نیستید. فقط خواست برای اونها اتمام حجت بکنه، همونطور که خدا داره امتحان می کند از ما. خدا مگر نمی دانه شمر چه کاره هست، ابازر چه کاره هست، فرعون چه کاره هست، نمیدونم موسی چه کاره هست؟ خدا همه را میداند. برای اینکه اتمام حجت برای ما بکنه، فردا فرعون نگه اگر برای ما پیغمبری فرستاده بودی ما قبول میکردیم، نه پیغمبرم فرستادیم تو زیر بار نرفتی. لذا رسول گرامی در اونجا یک فضای دموکراسی درست کرد، ایکم یبالینی، چی کسی هست از شما چنین چنان کند حتی یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. یک فضایی درست کرد، هیچ کس جواب نداد، حجت تمام شد. پیغمبر خواست بگه آقا اگر دموکراسی هم که باشه، آزادی هم باشه، غیر از علی هیچ کسی جواب نمیدهد.
خب سوال دیگه ندارید؟
خب این که در ابتدای خلاف ابتدای امر بوده و خب ایشون خب اونقدر از لحاظ اجتماعی و سیاسی خب قدرتی نداشتن، کسی خب انتخاب نکرده، ولی بعدها که این اتفاق میفته و از لحاظ قدرتی یه جایگاهی پیدا میکنن، بعد دوباره مثلا خب دعوا میشه سر خلافت و ولایت، اونجا دیگه فضای دموکراسی مطرح نیست؟
نه ببینید، اولا برای اینکه شما تنها اون رو که نباید ملاج قرار بدید، بحث سران قریش حسابشون جدا از توده مردمه. سران قریشی که سالها بود ادعای ریاست بر مکه رو داشتن، ادعای فرماندهی رو داشتن، ادعای سیاست رو داشتن، پرده‌داری کعبه رو داشتن. نبی مکرم میاد با اینا این چنین میکنه، ولی همین نبی مکرم وقتی میاد با دیگر اقوام بحث رسالتشون رو مطرح میکنه، اینها میان مطرح میکنن که یا رسول الله اگر چنانچه ما بیاییم مثلا با تو بیعت بکنیم، آیا حاضرید برای شما عرض کنم ما را به عنوان خلیفه قرار بدید یا نه؟ شما ببینید در رابطه با قبیله بنی عامر که قبیله خیلی بزرگی هست، پیغمبر میره رسالتش را عرضه میکنه، میگن ایکون لنا الامر من بعدک، یا رسول الله اگر ما به تو ایمان بیاوریم خلافت بعد از تو نصیب ما خواهد شد. پیغمبر چه فرمود؟ فرمود الامر الی الله یزعه حیث یشا، امر خلافت بعد از من کارش دست خداست، هر کس را صلاح بداند انتخاب میکنه. اونا هم گفتن نه ما حاضر نیستیم گردنمون در برابر شمشیر مخالفین تو قرار بدیم. فاذا ظهرت کان الامر لغیرنا، وقتی که تو غالب شدی و نبوتت جهانی شد، ریاست و خلافت مال دیگری باشد، لا حاجت لنا فی هذا، احتیاج به رسالت تو نداریم. این رو از بزرگان اهل سنت جناب آقای ابن حبان در کتاب الثقاتشون جلد اول صفحه 89 مفصل قضیه رو نقل کرده. در قضیه یه چیزم که هست خواهر عزیزم، قضیه حدیث عدار نبی مکرم و ما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوها، اونجا به پیغمبر دستور میده قریشی که این چنین ادعا دارن همچه طرح دموکراسی داشته باش، ولی نسبت به قبیله بنی عامر رو نمیدانم عامر ابن توفیل و دیگر افرادی که هستن بحیره و دیگران نسبت به اونها نه شما به این شکلی مطرح کن، یا نسبت به حوزه شاعر زبردستی است که میگه اگر چنانچه من خطیب قومو نمیدانم شاعر قومم، اگر من مبلغ تو باشم یا رسول الله تمام مردم را به طرف اسلام دعوت میکنم، فج علی بعض الامر اتبع که، یا پیغمبر حالا خلافت نه، یک قولی به ما بده که خلاصه از این نمده برای ما کلاهی درست بشه. پیغمبر فرمود اگر چنانچه یک مشخا یک وجب خاکم بگه مثلا من به تو ایمان میارم تبلیغ میکنم، یک وجب از خاک زمین برای شما عرض کنم ملک خودت رو به من بده، من به او نخواهم داد. اینم اگر خواستید مدرکش رو ببینید کتاب طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 262 و البته چاپ دار صادر بیروت، شما میتونید اونجا مراجعه بفرمایید و ببینید قضیه رو.
خب سرکار خانم اگه سوالی ندارید با شما خداحافظی کنید.
سپاسگزارم از برنامه خودتون هم ممنونم.
موفق و مؤید باشید خواهر عزیزم.
متشکرم. جناب آقا سعید از زاهدان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم حاجی آقا محسنی.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. خدمت حاجی آقا دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام و رحمت الله.
در خدمت آقا سعید.
بعد حاجی آقا خواستم بگم که چند شب پیش برنامه‌ای داشتن آقایون آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی نه آقای سایی میگفتن از کتاب اهل سنت و مثلا زیر سوال میگفت حدیث حضرت عمر و حضرت عایشه اینا رو دیگه اینطوری. اگر ما از شما یک تقاضا داریم مثلا زنگ بزنید حوزه علمیه زاهدان از این آدم ها دعوت کنید تا ما بدونیم این جریان این روایت ها چیه، اینا جعلیه، اینا رو کی گذاشته توی کتاب ها.
شما نیاز میگیرید برای ما این کارو بکنید؟
جان
میگم شما نیابت میگیرید این کارو برامون انجام بدید؟
ما نگاه جا کسی اینطوری شبکه همون اینجا سیستم ولی شبکه ای صحبت کنید تلفنی صحبت کنید تا ما بدونیم آج آقا هر هفته مثلا روایت های میگن که مثلا
ما که حرفی نداریم. آقا سعید بزرگوار ما از خدامون هست که اگر چنانچه هر کدام از این بزرگواران اهل سنت که سبقه حوزوی دارن یا سبقه دانشگاهی دارن و فاضل هستن اطلاعات دارن اگر بیان قدمشون روی چشم ما هست، ما پذیرایی در حد توان خودمون در حد طلبگی از اینها میکنیم، احترامشون هم میکنیم، یک جلسه دو جلسه ده جلسه هم باشه ما آمادگی داریم اصلا یه بزرگواری از زاهدان تشریف بیارن اینجا. من قول میدم به عنوان مسئول شبکه یک هفته دو هفته ایشون اینجا بماند، تمام برنامه های شبکه رو ما تعطیل میکنیم، هر شب با این بزرگواران دو ساعت سه ساعت با هم دیگه صحبت دوستانه، حالا اسمش نمیگذاریم مناظره، نه میگم آقا صحبت کاملا دوستانه علمی، ما حرفی میزنیم اون بزرگوارانم بیان حرفی بزنن مردم قضاوت کنن. البته ما هیچ شرطی غیر از اون دوتا شرطی که همیشه یه داشتیم وارد سیاست نشیم و یه مقدارم محترمانه و مؤدبانه نسبت به همدیگر حرف بزنیم. ما این رو بارها گفتیم الان هم باز به احترام آقا سعید گل رسما اعلام میکنیم هر کدام از بزرگواران تشریف بیارن قدمشون رو چشم ماست.
خب آقا سعید سوال دیگه دارین؟
خدا خیرت بده حاجی آقا. بعدم بخواستم یک گوشزدی بکنید به این شاگرداتون حاجی آقا ابوالقاسمی یزدانی خیلی دیگه
اونم باز چشم الله عینی بره
والا ما تو کشوری ما برادری ما فرقی نداریم، ولی حالا ما نمیتونیم جواب بشیم یک عالم که نیستیم، ولی ما از تلویزیون میشنویم ناراحت میشیم والا.
چشم
گفته شما درسته، ما که برادر هستیم دوست هستیم رفیق هستیم در یک کشور هستیم زیر یک سقف هستیم، در خانه ممکنه بعضی از دوستان ما اهل سنت باشن بعضی شیعه باشن و اینا در کنار همدیگه و روی سر سفره هستن. خب این درست می‌فرمایید، ولی مباحثمون رو علمی مطرح می‌کنیم ولی بدون هیچ تعصب و بدون اینکه هم جسارت کنید.
ولی حالا شما دو تا تقاضا کردید آیه آقا سعید، اجازه میدید منم یه تقاضا از شما بکنم؟
ما در خدمتی ماجا.
بله ببینید، این بحث هایی که دوستان ما میکنن، آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، خب این رو میتونید ضبط کنید، نمیتونید ضبط کنید، قطعا با اینترنت سر کار دارید، صحبت های اینها روی سایت گذاشته میشه و بعضی از قسمت ها هم تاید میشه. اینها رو اگر بزرگواری کنید، یادداشت بفرمایید، از علمای بزرگ اونجا سوال کنید. حالا از علما نمیان، البته حضرت علی نگید من برای شبکه ولایت میخوام، شاید جواب ندن به شما. اینها را از این علمای بزرگوار، از این مولوی ها سوال بفرمایید، جوابشون رو بیایید از روی کاغذ هم بخوانید برای ما، عین جملاتشون رو خدای نکرده جلو عقب نشه، فردا میگن آقا سعید اومد پیش ما و حرفی زدیم رفت، حرف ما را تقطیع کرد اول و وسط حرف ما. ما این تقاضا را از شما میخوام بکنیم امشب آقا سعید عزیز، این مطالب دوستان یا مطالبی که بند درد میکنم فرقی نمیکند، اینها رو یادداشت بفرمایید، برید از این عزیزان، از این محترمین، بزرگواران، اونا که اهل فضل هستن، سوال کنید، جوابشو بیارید برای ما بخونید.
بله.
شما
در نکنه جواب. ممنون آقا سعید، خدا نگهدار شما باشه. جناب آقا احمد از افغانستان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما آقای محسنی و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم و من به واقعا به شما و شبکه شما افتخار میکنم.
لطف دارید
شما، خدا خیرتون بده.
ما گرچه مدت زیادی نیست، حدودا یک ماه که برنامه شما رو دنبال میکنم و صادقانه میخوام بگم که پی بردن که عالم کجا و عابد کجا. و غرض از مزاحمت سوالی داشتم که گرچه مربوط به موضوع برنامه نیست ولی کمدان دور هم نیست. ما اینجا در شهر مزار شریف زیارتگاهی داریم منصوب به حضرت علی ابن علی طالب خلیفه چهارم نوشتن.
بله.
و تا جایی که من تحقیق کردم شخصی بوده به نام علی سیدی بوده و نام پدر هم علی طالب که بعد از 10 نسل میرسد به امام زین العابدین.
بله.
میخواستم که شما در این مورد چی میفرمایین؟ که من گرچه قبول دارم که حضرت علی در نجف دفن هستن، بنا به روایتی که از اشتباه نکنم امام جعفر صادق بودن که قبر ایشون رو پیدا کردن و به مردم ابلاغ کردن، ولی باز هم تنها چیزی که من رو به شک انداخته صفت مظهر العجائب بودن حضرت امیر هستن.
سلام الله علیه. سلام الله علیه. ببینید آقای احمد، آقای عزیز، طریق... ببینید
بله.
این قضایا حالا میتونم چیز کنید، ما گیرنده بگیرید، ما تشکر میکنیم از حضرت عالی.
بله.
و این که این مقاماتی که برای ائمه علیهم السلام در بعضی از جاها برای حضرت زینب هم در دمشق است، هم در مصر، یا رأس الحسین برای شما عرض کنم هم در دمشق هست، هم در مصر و هم در کربلا هست. خب ببینید الان ما 1400 سال از صدر اسلام فاصله داریم، تاریخ ها جا به جا شده، هر حکومتی آمده طبق نظر خودش تاریخ نوشته، کتاب های قبلی رو از بین بردن در حمله هایی که بوده، چه حمله مغول، چه حمله هایی که برای شما عرض کنم ایوبیین داشتن و امثال این، کتابخانه ها را سوزاندن، کتاب ها را از بین بردن، خیلی از مسائل به دست ما نرسیده. و اینکه قبر مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه، سلام الله علیه، فدای قبار حرمش، فدای قبار حرمش در نجف هست، شک شبهی نیست. اینکه میفرماند امام صادق کشف کرد، نه عزیز من، قبر امیر المؤمنین را امام حسن، امام حسین زیارت می کردن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، ولی از ترس حکومت علنی نبود. در عصر امام صادق سلام الله علیه، حتی امام باقر تعدادی از صحابه رو با خودشون بردن به زیارت قبر مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه. و این که می فرمایید این آقا علی بوده، پدرش ابو طالب بوده با 10 نسل، ما خب این مشکلات رو داشتیم. ما همین، خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله حسن زاده آملی استاد بزرگوار ما که بنده یک بخشی از فلسفه را محضر ایشون خواندم، بعضی از کتابهای بو علی سینا را هم اشاراتم خدمت ایشون تتلمذ کردیم و این بزرگوار هم حق بزرگی به گردن ما دارد. ایشون یک روزی در همون بحث اشارات بو علی سینا که خدمتشون بودیم مسجد معصومیه، صحبت این مناجات منظومه امیر المؤمنین الهی لک الحمد یا زلزود و المجد و الولا تبارک ده تؤتی من تشاء و تمنع، من اولین شعر عربی که یادم هست فربن 12-13 سالم بود حفظ کردم همین مناجات منظومه. ایشون میگو من تحقیق کردم دیدم این مناجات منصوب به امیر المؤمنین هم هست همه جا در مفاتی و غیره. ایشون گفت بله یکی از این شعرا بوده مال قرن سوم یا چهارم، اسمش علی بوده، اسم پدرش هم ابو طالب بوده. اینا تصور کردن که خلاصه هر کسی که اسمش علی باشد و پدرش ابو طالب این امیرالمؤمنینه، این منصوب به امیرالمؤمنین، از آن که این شعر مال آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست. ولی من این جمله را میخوام عرض کنم برادر بزرگوارم، در هر کجای دنیا پرچمی اگر زده بشد به نام علی، اونجا علی را مورد زیارت قرار بدهن، قطعا مرضی امیرالمؤمنینه. اون عالم مسیحی میگه اگر امام حسین از ما بود، در هر شهر و در هر کوی و در هر برزنی پرچمی به نام حسین میزدیم، منبری به نام حسین اقامه میکردیم، مردم را با نام حسین به طرف مسیحیت دعوت میکردیم. خب اونها برداشتشون این هست، ما هم برداشتمون یه مقداری خلاصه نباید. و من از حضرت علی که خب یک ماه دارید با این برنامه های ما خلاصه آشنا شدید، اجازه بدید بندم از شما یه خواهشی داشته باشم. ما داریم بعضی از دوستانمون که میگن ما یک ماه، ده روز، دو ماه، اگر بزرگواری کنید بعضی از عزیزان، چه عزیزان شیعه چه عزیزان سنی که در جریان نیستن، پیامک بدید، اسمس بزنید یا حداقل تلفنی آدرس شبکه را بدید که ما بتونیم از محضر این بزرگواران استفاده کنیم. و این خلاصه سفره اهل بیتی که ما پخش کردیم، ما بتونیم بیننده بیشتر، استفاده کننده بیشتری داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب آقا احمد. خب آقا محمد از امارات، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام عرض میکنم به دکتر خزوینی و مجری محترم آقای محسنی.
سلامت باشید.
های محمد، آقای ما همیشه آخر قضیه میاد، سوالاتی هم طرح میکنه، ما فرصت جواب دادن ندیم. این ترفند آقا محمده، اینطوری آخر وقت میاد یا نه اتفاقی اینطوری محمد آقا؟
نه والا
دو تا سوال برام پیش اومده بود، خیلی برام مهم بود، خواستم از معذرتون بپرسم.
ما در خدمت شما هستیم محمد آقا.
بله در خدمت
شما. دکتر قزوینی دو تا سوال خیلی برام مهم بود، خواستم گفتم بدونم. مثلا دفعه قبلی هم تماس گرفته بودم، یعنی سوالم رو یکمی انحرافش دادیم.
ما در خدمت شما هستیم.
سوالی که اول داشتم، اول سوالم بنده اینه، میخواستم از نظر شما مقام کربلا بالاتره یا مقام کعبه شریفه و بیت الحرام؟
مقام کعبه بالاتره، کعبه واجبه، زیارت کعبه واجب هست، زیارت امام حسین مستحبه. اگر کسی 10,000 مرتبه به زیارت امام حسین برود، حج واجب از گردن او ساقط نمی شود. این از نظر فقهی. ولی این که کربلا به خاطر انتصابش به امام حسین یک جایگاه ویژه‌ای شاید داشته باشد، همونطور که اهل سنت میگن مثلا مدینه به مراتب از مکه بالاتر هست، اون یه بحث دیگری میشه. خب بفرمایید شما.
دکتر خدا، نه سوال دکتر خدا، سوال بنده اینه، علت این که مثلا در شبکه شما، نه در شبکه شما، در کل شبکه های صدا و سیمای ملی ایران از کعبه شریفه و بیت الحرام پخش نمیشه، میخواستم بدونم. پخش مستقیمی نداره، پخش مستقیم از کعبه شریفه منوره مثلا مدینه منوره نداره مثلا پخش مستقیم. این سوال اول.
خب بفرمایید. این یک سوال بفرمایید.
دومین سوال بنده اینه، شما در برنامه‌تون یعنی بارها تاکید هم کردین که ما با اهل سنت برادریم، برادر دینی هستیم، درسته؟
بله.
حکومتی که امروز در ایران یعنی حاکم است، آیا شما این حکومت رو مثلا حکومت شرعی میدونید یا خیر؟
شما سوالتون رو بفرمایید. ببینید بنا نیست که شما از ما اعتراف به جهت محاکمه که نیست.
سوالم رو مطرح میکنم.
بله؟
حکومتی که امروز در ایران مثلا حاکم است، حکومت شرعی است از نظر شما؟
بله، حکومت اسلامی ما میدانیم. بله. ولی حکومت اسلامی که نقدم داریم، اشکالات هم داریم ما. شاید اشکالات نقدی که ما داریم به مسئولین 10 برابر اشکالی است که آقای محمد آقای اماراتی داشته باشد.
بله. حکومت دکتر اسلامی
حکومت علی فقیه. شما بارها همین در هر روز در برنامه‌تون همین تاکید میکنه که ما با اهل سنت برادریم، درسته؟
خب بفرمایید.
الان شما خودتون یعنی از منم یعنی با خبر هستی که در اهل سنت یعنی در تهران اهل سنت زندگی میکنه، درسته؟
بله.
حالا مثلا علت عدم حالا مثلا رهبر شما هم عالم هستن، یعنی عالم روحانی هستن، مجلس خبرگان هم روحان یعنی علما هستن، از علما تشکیل شدن. علت این که مثلا عدم همکاری شما با اهل سنت که اهل سنت دارای یک مسجد بشن میخواستم بدونم. علت این که حالا مثلا اگر آیت الله خامنه‌ای مثلا حکم صادر بکنه که اهل سنت باید در تهران یک مسجد داشته باشن، هیچ کس یعنی مانع این حکم یعنی نمیشه. مثلا علت این که عدم همکاری علمای شما مثلا با اهل سنت که اهل سنت داره یک مسجد بشه، من میخواستم بدونم.
خب حالا اجازه میدید منم یک سوال از شما بکنم. آقا محمد آقا،
رهبر مثلا ایران،
آقای محمد آقا، منم یک سوال میتونم از حضرت عالی بکنم؟
داره یک مسجد بشه، هیچ کسی یعنی
آقا محمد آقا، محمد آقای عزیز،
قوه قضایی
صدای ما منتقل نمیشه به ایشون. ببین آقای محمد آقا، محمد آقا، محمد آقای عزیز،
اگر شما منکری یعنی هستی مثلا در تهران اهل سنت نیستن،
آقای محمد آقا صدای ما رو دارید یا ندارید؟
صدای ما رو دارید
آقا محمد آقای عزیز؟ صدای ما را دارید یا ندارید؟ ظاهرا صدایم. ببین برادر بزرگوارم، آیا شما حکومت آل سعود را حکومت اسلامی میدانید یا نمیدانید؟ اگر حکومت اسلامی نمیدانید که هیچ، اگر حکومت اسلامی میدانید این همه شیعه در مدینه هست، چرا اجازه نمیدن یک مسجد در مدینه برای شیعه ها درست بشه؟ در خود مکه شیعه های زیادی هستند، چرا اجازه نمیدن در مکه برای اینها مسجد درست بشه؟ یا در احصا و قطیف و دمام 60% 50% شیعه هستند، چند تا مسجد شیعه ها دارن؟ در ریاض چند تا مسجد شیعه ها دارن؟ یا الان در همین بحرین چند تا از مساجد شیعه رو برداشته حکومت ویران کرده؟ آیا این حکومت بحرین حکومت اسلامی هست یا نه؟ حضرت عالی در امارات هستید، غیر از دبی در اون 5 تا برای شما عرض کنم امارات مثل شارجه و غیره چند تا مسجد برای شیعه ها هست؟ اگر شما میگید شیعه ندارد، بنده بیاید آمار بدم تعداد شیعیانی که در کل امارات غیر از دبی هستند. چرا حکومت برای شما عرض کنم امارات اجازه نمیده اینها؟ برادر بزرگوارم، این قضایا حکومت اگر بنا بود حکومت ایران با اهل سنت مشکل داشته باشه، خب در هیچ کجا اجازه نمیداد مسجد داشته باشن. الان در سیستان بلوچستان شما ببینید آقایان اهل سنت چقدر مسجد دارن و چقدر نماز جمعه دارند، و شیعه ها در کل استان چند تا امام جمعه دارن. خب این دیگه حداقل اگر بنا بود برای شما عرض کنم بیاد حکومت با نستجیر بالله با چی اسمش آقایان اهل سنت به مخالفت برخیزد، من آماری که برای شما عرض کنم دارم 10,000 مسجد اهل سنت در سراسر ایران دارن. این قضیه مال تقریبا نزدیک 10 سال قبل این آمار آمده، یعنی هر 500 سنی یک مسجد دارن. و حال آن که با توجه به آمار شیعیان در ایران از 1100 شیعه یک مسجد دارن. یعنی ما مقایسه کنیم آمار عزیزان اهل سنت را با شیعه ها، سنی ها دو برابر شیعه ها در ایران مسجد دارن.
بله.
اگر بنا باشد حکومت بخواد با مساجد اهل سنت مقابله کند، خب نمیذاره هیچ مسجدی درست بشه، همونطور که در عربستان نمیگذارن. ولی زابنید این فرمایش رو نفرمایید. حالا ما کاری نداریم. آقایان اگر واقعا نظر ولی فقیه، نظر ولی امر، اولی الامر را خلاصه واجب میدانند، اینها چندین بار خواستند، چه زمان امام راحل چه بعد از او، اولی الامر مسلمین از دیدگاه اون آقایان میگه صلاح ما نمیدانیم. خب این آقایان موظفن در برابر نظر اولی الامر تبعیت کنند، مگر اینکه بگن ما شیعه ها رو اولی الامر نمیدانیم، از کافرم بدتر میدانیم. او یه بحث دیگری میشه برادر بزرگوارم.
بله.
البته این آماری که بنده دادم عرض کردم مال 14 اسفند 1387 یعنی حدود 10-12 سال قبل بوده.
بله ما من واقعا متاسفم برای بعضی از این دوستان.
نه 80 اون مال 4 سال قبل. من عذر
بله.
میخوام 4 سال قبل این آماری بوده که در سایت های مختلف آمده و مورد تأیید برای شما عرض کنم همه از حتی آمار دادن بر اینکه ما در استان سیستان بلوچستان 3546 مسجد داریم، در آذربایجان غربی 1768 مسجد داریم، برای شما عرض کنم استان هرمزگان 1032 مسجد، گلستان 1017 مسجد، برای شما عرض کنم همچنین در استان خراسان، گیلان و غیره و در خود بوشهر 106 مسجد ما داریم، کرمانشاه برای شما عرض کنم 341 مسجد داریم، استان خراسان 746 مسجد داره اهل سنت. خب این هم برادر بزرگوار وقتی شما میاید این مطالب رو مطرح میکنید یه مقداری منصفانه مطرح کنید. فرض گیریم آقا آقای ولی فقیه مسلمین اشتباه اجتهاد کرده، در اجتهادش هم اشتباه کرده، اجازه نمیده سنی ها در تهران مسجد داشته باشن. شما که میفرماید مجتهد اگر اشتباه کنه ثوابی هم داره.
بله.
خب ولی امر مسلمین اجتهاد کرده، اشتباه کرده، یه ثوابی هم میبره دیگه، شما دیگه حق اعتراضی را میکنید.
من متاسفم واقعا برای بعضی از دوستان مثل محمد و آقای رضا که اسمش عوض بکنه میاد به قول خودش، مثلا به جای اینکه مباحث رو علمی مطرح بکنن، شاید هم دستشون خالی از مباحث علمی، به جای اینکه مباحث علمی رو مطرح کنن، چون بسیار جایگاه این تریبون الان جایگاه آلمانی هست که ما میخوایم مباحث علمی رو داریم مطرح میکنیم یک به یک، به جای اینکه به این مطالب بپردازن، به یک مباحث حواشی و به مقالاتی میپردازن که اصلا واقعا جای این شبکه نیست و این مباحث بخواد مطرح بشه. به صورت این حکومت یک حکومت شیعی هست با اقتدار الحمدلله وایساده و این وهابیت چششون داره در میاد به خاطر اینکه این حکومت ولی فقیه اینجوری عظمت پیدا کرده در مقابل دنیا. خب ممنون و سپاسگزار هستیم از همه بینندگان عزیز و امیدواریم که دیگه استفاده برده باشید. فرصتمون تمام شد آقا، دعا بفرمایید که با بینندگان عزیز
خواهم بکنیم. آقا
بله.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون دسته از عزیزانی که در این میثاق با امیر المؤمنین سلام الله علیه و ولایت یاوران شرکت کرده ان برآوردن ما، و من بر خودم لازم میدانم که هر وقت دعا میکنم بعد از هر نماز مؤمنین رو مخصوصا برای عزیزان ولایت یاور دعای مخصوص حالا با این زبان الکنمون میکنیم، حالا دیگه قبولی مانده به خدای عالم، و از همه عزیزان ما میخوام این دعای ما را محکم آمین بگید. خدایا به آبروی محمد و آل محمد دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیزم که تا این لحظه همراهی فرمودید سپاسگزاری میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمانم که تدارک برنامه رو دیدن، ممنون هستم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در پایان همه مباحث عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به بهانه گدایی. علی ای